خدمت یک ساعت خدمت شما هستم. همونطور که مطلع هستید ما قطعاتی از شیخ اجل سعدی به شما تقدیم میکنیم در ابتدای برنامه. خب اینجا در واقع سعدی به عنوان یک مشاور قدرت نصیحت میکند، مشاوره میدهد، میگوید دو تن پرور. اگر زبان به لفظه یا فکر میخوانیم دو تن پرور، نه، دو تن پرور. ای شاه کشور گشا، یکی اهل رزم و یکی اهل راه. یا دو گروه مردمان تو احتیاج داری، یکی اهل رزم یعنی مردان جنگی ارتش نیرومند، یکی اهل فکر روشنفکران احتیاج داری و به جنگندگان. دو تن پروره شاه کشور گشای، یکی اهل رزم و یکی اهل راه. زنام آوران بوی دولت برند، که دانا و شمشیر زن پرورند. هر آن کو قلم را نورزید و تیغ، بر او گر بمیرد مگو ای دریغ. گفت اون که ادعای رهبری میکنه، اگر قلم رو نورزی، قلم رو نیرومند نکرد، یعنی چی؟ یعنی اهل فکر، اهل قلم رو در واقع بعد ندانست و تولید نکرد و اهل شمشیر رو تولید نکرد و پشتیبانی نکرد، اگر مرد هم مگو ای دریغ، چیزی از دست نداده تاریخ مملکت. بله، و سعدی میدانسته که در واقع دشمنی دیکتاتور با اهل فکر یک امر همیشگی بوده در کار سیاست. در همین دوران زندگی ما، در دیکتاتوری روسیه، در دیکتاتوری آلمان، در دیکتاتورهای خودمون، الحمدلله این در این دوره قاجار ماجرا هر شبت که این انقدر زور نداشتن که همه اهل قلم رو از میون ببرن، دستگاه اطلاعاتی و از این حرف هم که نداشتن، اینجا و اونجا آدم های فاضله در تراز اول پیدا میشون. بله، ولی امروز خشکسالی اهل فضله، خشکسالی واقعا اهل فکر هست در مملکت ما، به جهت این که دیکتاتوری مرکز با وسائل تکنولوژیک این غرب مسلح شده. هر کسی با رفیقش یک کلام صحبت میکنه داره گوش میکنه، اداره اطلاعات رژیم داره گوش میکنه. و ارتش هم که ارتشی نیست که، در واقع اینها چماقداران نگهدارنده رژیم هستن. در واقع اینها از فرمول سعدی هم بیرون آمدن. هر آن کو قلم را نورزید و تیغ، بر او گر بمیرد مگو ای دلیر. نمردیست دشمن در اسباب جنگ، تو مدهوش ساقی و آوای چنگ. بله، بسا اهل دولت به بازی نشست، که دولت برفتش به بازی زده است. ایداد بیدار. بله، میگوید که این کار مردان سیاست نیست که به لهو و لعب مشغول باشن به شرابخوری و اینها و دشمن در کار جنگ باشد، یعنی در کار آماده ساختن سپاهش برای جنگ. و از این موارد در مملکت ما خیلی زیاد بوده است، خیلی زیاد، که آقا مس بوده مثل سلطان محمد خوارزمشاه، رفته بود و مس بود، این مرده مس بود که فرستاده آمد از یکی استانداراش از شهر اترار که آقا 5600 تا جاسوس گرفتیم، جاسوس مغول با اینا چکار بکنیم. مس بود دیگه، آقای سلطان محمد مست داری از با پیلیست بود سرشونو ببرید، خب جاسوس هم میگه کشور به باد داد. شاه سلطان حسین یه نمونه دیگرش هست و بسیاری دیگر، بسیاری دیگر. ما اینا به تفصیل پرونده این آقایون رو ما در تلویزیون بهرام مشیری .tv اینا رو همه اونجا خواهیم گفت. یکی یکی پرونده دوزدان و زورگویان و قانون شکنان رو اونجا مطرح خواهیم کرد که چگونه کشور به اینجا رسیده است. بله، اینم از این. خدمت شما عرض میکنم که همونطور که میدونید از ایران آقای دکتر زیبا طلام و مخلص از اینجا در تلویزیون ایران فردا با در واقع در برنامه آقای چالنگی ما صحبت کردیم رویاروی و قرار است روز چهارشنبه پخش بشود که روز دوشنبه شاید من بتوانم خدمت هموطنان ساعتش رو عرض کنم که بتوانید ببینید. در این جور برنامه ها فرصت بیان مطلب هست، اما فرصت استدلال و آوردن ثوابت نیست. اگر لازم آمد ما تیکه تیکه اینا رو خواهیم آورد که به چه دلیل من چنون سخنی گفتم و به چه دلیل در واقع چنون مطلبی آوردیم در رویارویی با فرمایشات مرد محترم که از ایران سخن میگفت. فراموش نکنید کسانی که از ایران حرف میزنن گرفتار هستن، کسانی از ایران سخن میگن اینها زیر سایه چوب و چماق این خونخواران هستن. این است که به آزادی ما نمیتوانم مطالب رو بیان کنم، اما خب از طریقی که طی میکنن در بحث میتوانیم تشخیص بدهیم که رونده کدام طریق هستن. این به هر صورت آشکار میشه. این یک اشارتی من اونجا کردم به موضوع آتاتورک، چون در قانون اساسی جمهوری اسلامی از عربی شروع کرده، بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، در قانون اساسی ملت ایران توفیقشو بکنید مرتب آیه قرآنی میآورد اونجا و اولین بار که میخواهد به ملت اشاره کند میگوید امت و بعد اینکه ما شیعیان هستیم و تا ابد باید این شیعه بر جای باشد و چنان، بعد میگوید که کسانی که دین رسمی دارن زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان هستن، آدم ها رو داره تقسیم بندی میکنه. این قانون اساسی کثیف و مایه ننگ و باهایان رو که اصلا اسم نمیبرد، چون میدونید که بزرگترین دشمنان میدانم باهایان رو، به جهت اینکه آیین باهایی دکان آخوند شیعه رو تعطیل میکنه، یک ذره تعطیل در آخوند نباشه. بنابراین باهایان رو دشمن میدارن. فکر میکنم همه که صحبت میکنیم تعدادی از هموطنان باهایی ما به خاطر عقیدهشان در زندان هستن، شما هم میدونید. و بعد شما بعد یک جا میگوید این اقلیت ها خلاصه میدونید قانون یک زبانی داره، یک روحی داره. بله، یک روحی داره قانون. اینجا میگوید که خلاصه روح قانون اینو میگوید، قانون اساسی جمهوری اسلام، که این اقلیت ها گرچه اینا چیز نیستن، ناحق هستن و اینها، اما ما بایستی به اینا مهربانی کنیم و ترحم کنیم در حق اینها. تو خدا فکرشو بکنید چه قانون اساسی. خلاصه ما از اونجا سخن رو کشیدیم. ایشون میفرمودن که مهم نیست حالا تو قانون اساسی چی نوشته، و خیلی متحیر و متعجب شدم. اما قانون اساسی برترین اتوریته یک سرزمین قانون اساسی شه. تکیه ملت به قانون اساسیه، تکیه قانون، همه قوانینی که در مملکت در واقع به وجود بیان تولید میشون، گرتیشون به قانون اساسیه که چیزی قانونی مقایر با روح قانون اساسی در کشوری شروع به قضاوت نکند. و موضوع ترکیه رو گفتیم که چگونه دوتور همون مطلب معروف رو که حاکمیت ملت انگیر، یعنی حاکمیت از ملت است، 1928 سکه زد و اون عبارتی که درش گفته بود که آیین ملت ترک اسلام است اون رو برداشت و آتاتورک خر مردم رو از پل جهانید. واقعا همون که یک آدم متأسف مثل همین آقای اردوغان که آمده در امور کلی نمیتواند دخالت بکنه، یک مرتبه فرض کنید بیاد در قانون اساسی اعلام دین بکند و اینها، نه، اون آدم ها رو ما نداشتیم. چرا نداشتیم؟ به جهتی که همسایه با ترکیه بودیم، ترکیه همسایه با اروپا بود. این در واقع موهبت بزرگ که روشنفکران ترک، حالا ما آتاتورک رو میشناسیم، اما بقیه روشنفکران ترک، روزنامه نگاران، حقوقدانان، اونا رو که نمیشناسیم، بسیار بودن. اینا به یک کوشش یک نفر نبوده، آتاتورک نماینده بقیه بود. این است که تنها کشور مسلمانی که قانون اساسی آورد و درش الله مدینه و اصحاب بزرگ رسول و نمیدونم حسن و حسین و تقی و اینا در قانون اساسی نیست، همه قانون ترکیه است، قانون اساسی ترکیه است. بله، و کاری بس بزرگ بوده، چون نفوذ اسلام در ترکیه 100 برابر ایران بوده، نفوذ آخوند در ترکیه بسیار بسیار قوی‌تر از ایران بوده. اما آمد این مرد و ترک‌های جوان و روزنامه‌نگاران و قضات ترک و اینها نشستند و مملکت رو در واقع نجات دادند از طاعون حکومت دین. یک طاعون است حکومت دینی، یک طاعون است این حکومت دینی، و ما در واقع آزمون بزرگ ما ایرانیان این آزمون پس زدن حاکمیت آخوند و ملا و حاکمیت عقب افتاده احکام دینی است. هموطن، هیچ یک از ما نبایستی شانه خالی کنیم از این مسئولیت بزرگ. ما خارج کشوری ها خیلی دلمان خوش است، خیلی کار رو سهل گرفتیم. در صحبت ها میگن اینا میرن، ها کجا میرن اینا؟ میگن رفتنی هستن، ها چمدونا رو جمع کنیم. یکی میگه من که میرم موتلم رو پس میگیرم، یکی میگه 200 ساختمون از من گرفتن. آقا این چه حرفیست؟ اینا میرن یعنی چی؟ کجا میرن؟ برای چی برن؟ اینا به قدر پیش از 1000 سال نالیدن و این شکمهای خالی رو به حسیر مالیدن این مساجد. حالا همه ثروت های ایران افتاده دست این دزدان، دزدان گرسنه چشم، همه کاران دنیا پرست، قدرت به دستشون افتاده، چماق و خنجر و نمیدونم تشکیلات شکنجه الان دست ایناست. کجا بروند؟ ما باید اینا رو بیرون کنیم. وظیفه ملت هست از این اسارت نهایی پیدا کنه. به امید این عرب و اون آمریکایی و اون انگلیسی هم نشستن کمال گمراهی است. یک کسی ممکنه بگه آقا اینا خیلی زورگوان، خیلی خونخوار جرگان، خیلی خوب، اگر که میخوان تن در بدهیم خب ما ملتی هستیم چی کس خورده تن در دادیم به این نکبت و به این بدبختی و به این حقارت تن در دادیم. آقا دیگه تن در دادیم. 권한을 사모님. 사업 미코님 샤디 화리지 미야기 가리로 가는 거예요. 어수란 ذهنیت بسیاری از ما ذهنیت کودتاییه. منتظر کودتا هست. خیلی از ما چمدونا رو بستیم منتظر کودتا هست. که کی کودتا میشه ما برگردیم. کودتا چی هستیم دیگه؟ کودتا چی چند تا خاصیت داره. یکی این که مطلقا و ابدا ملت رو به حساب نمیاره. ملت قدرناشناس میغرزه کچل اینطوری میشناسه. شما فکر شما کنید عقب افتادگی فکر و بدبختی ذهن رو ببینید تو خدا. باری اونجا سخن ما در این باب بود در کشورهای مسلمانی 52 کشور مسلمان که 52 کشور بدبخت مسلمان یک کشور بود که توانست یک کاری انجام بده، یک قانون اساسی بیاورد که درش دین یعنی اعلام دین قانون نباید بکنه. به نام ملت کار ما کار دنیاویه دوستان. ما با امور دنیایی شما تو خیابون بریم سه چهار تا روح از این ور همه شون فرشته رو میبینید هیچ موقع آقا این روح چطوری خوبی فرشته رو نگاه کن بستنی میخوره به ما هم بده از بهش بردی. کار ما با روح و اجنه و قول بیابونی و خدای مدینه و روح امام حسین و روح حسن و حسین و تقی نیست. ما با امور دنیایی از بام تا شام دست به گریبان هستیم و همه کارهای صحیح ما روی قوانین علم داره انجام میشه. قانون ما هم دنیاویه. یا حسین یا حسین تشن دفاره قانون اساسی هیچ چیز غریب عجیب هیچ موقع شما دیدید؟ مثلا دارید حرکت میکنید میبینید که دو تا فرشته یه کامیونی رو بلند کردن دارن میبرن. یا ببینید معجزه شد صبح شما پا شدید میبینید که این منزل شما تا کمرش سکه های طلای هخامنشی پر شد. دیدید اصلا چیزی که خارج از عقل باشه شما دیدید؟ این چیز آسمانی دیدید؟ محال هم چیز کار ما کار دنیاوی است. وقتی که جورج هولی اوک سال 1851 این نویسنده هوشمند و هوشیار انگلیسی دست به قلم کرد و سکولاریسم رو تعریف کرد، در واقع در اونجا میگوید که اولین کس بود در واقع میگوید که بحث سکولاریسم و ماهیت سکولاریسم در نفی دین نیست، در جدل با دین نیست، بلکه مستقل از آن است. اصلا کاری به کارش نداره. میگوید که در حالی که ما کاری به کار نور سعادت نداریم اگر هست یک جایی، ولی ما میدانیم که نور سعادت رو ما از اندیشه سکولار میتوانیم دریابیم. منظورش علم بوده. مثلا ما کاری نداریم بکنیم. این اندیشه مستقل از آن است. به طور کل مستقله. مستقل هست از اندیشه دین. میگوید در حالی که حقایق دینی قابل آزمون و قابل اثبات نیستند در آزمایشگاه، حقایق سکولار همه قابل اثبات هستند در آزمایشگاه. ما این که حرف سکولاریسم بزنیم سکولار نمیشیم همه. در روزگار مشروطه میشدیم ما، دیگه نمیشیم، دیگه نمیشیم. سرطان عود کرده، سرطان دین عود کرده. و شما تصور نفرمایید که این آخونده دلی برای حسین میسوزونن، اصلا برای حسین و حسن و بقیه کوچکترین ارزش قائلن. نه، دکان این هاست. این تبلو در واقع علم و کتلی که راه میاندازن برای تخریب ذهنیت نسل های آینده است. تضمین حکومت میبینن در این علم و کتل و هرچه مردم فقیرتر، خرافاتیتر و هرچه خرافاتیتر بنیاد این حکومت محکمتر. بنابراین به گمان مخلص اینا شیاطین هستن، دشمنان ملت، دشمنان عام، دشمنان مدنیت اینا هستن. سمبولاشون رو ما باید به هیچ میانگاریم. مراجع فکری اینها رو ما بایستی نادیده بگیریم. من نمیگم توهین کنیم. شرکت نکنیم در این تشکیلات اینها. اینها امروز در واقع مراسم و مناسک شیاطین هستن. از نماز خوندن بگیرید تا روزه گرفتن و سینه بر حسین زدن و در مسجد تجمع کردن و اینها کار شیاطین هست. درست مثل که آلمان ها، فرض کنید مردم آلمان همه می آمدن یکی یکی از این طریق شکسته بهشون می زدن، همه به هم می رسیدن، سلام بر هیتلر می فرستن. تو می دونی که اسلام عزیز دین نیست، یک حزب سیاسی است و از 14 صفتی که یک حزب فاشیستی داره 6 تاشه داره. حالا بقیه رو چرا نداره؟ چون اونها پدیده‌های مدرن هستن، اونها خبر نداشتن. مثل اقتصاد فاشیستی چگونه اقتصاد، اونها اقتصاد نداشتن که. حمله و غارت، 6 صفت فاشیستی در اسلام هست. تنها دینیست در جهان که میگوید هر کس به سمانیست باید بکشید. اقتصاد ما آن است که حمله کنیم و بگیریم به زور. و در واقع مرکزیت رهبر، ببینید در چه باشیست، یه رهبر داره، همه فدایان رهبر هستن. دستش میبرد بابا آلمانی و میگفت زنده باد هیتلر، این از ویژگی فاشیستیش بود دیگه. مردم رو به چیزی حساب نمیکرد. وقتی 200,000 سرباز آلمانی کشته میشد، هیتلر یه نگاه میکرد که خب یه مقداری از نیروها کم شد، از جای دیگه میاری بذاری جای اینا. حساسیت انسانی نداره آدم فاشیست. رهبره، همه چیز فدای رهبر. در آیین اسلام هم میدونید که شما اعلام و اقرار به توحید شما رو مسلمان نمی کنه، جز این که نام رسول رو بذارید کناره. خیلی خیلی غریبه نه؟ این ابو سفیان آدم حسابیه، قریش در همون روزگار بنیانگذاری اسلام و اینها، وقتی که مکه رو اینا محاصره کرده بودن، شهرها آتیش روشن کرده بودن، این حرفا آتش، این ابو سفیان میره برای بررسی نیروی نظامی دشمن که حضرت رسول اکرم بشه. یعنی وقتی که اسم ایشون رو میارید 7-8 جا ستیز عربی هم باید بگی. هنوز را رفت و داشت میگشت گرفتنش، شناختنش، ابو سفیانی کسی نبود که بعد عرب نشستن، گرفتنش و بردنش خدمت رسول. ایزه فرماید یه دوزی که بشنمیم برمیگردیم به مکالمه ابو سفیان ابن حرب ابن امیه با پسر عموش که حضرت رسول باشد برای شما خواهم بود. یه ما بردکتیم چگونه گزارش کردن به چند دقیقه. موضوع دیگر این که همه صاحب تلویزیون شدن جز ملیون. چرا؟ چون ملیون که امکاناتش نداشتن هرگز. حالا ما یک قدم یک قدم یک قدم داریم سعی میکنیم که یک رسانه کوچکی برای آزاد خان، حالا منظور عرض من نیست که وقتی ملی بودن و بقیه وطنشون گستر بودن آزادی خان نیستن، نه، ولی یک گروه آدم اصلا ملی شناخته میشه. اینها ملیون آزادی خان از کنم چیز اینها نداشتن اینجا رو برای بیان. حالا ما آرام آرام داریم گام برمیداریم برای اینکه یک چنین کاری رو انجام بدهیم که البته رسانه چیز خواهد بود، فضای مجازی خواهد بود و اینها قدم به قدم ببینیم به کجا میرسیم. چیز درست و حسابی برای در واقع چگونه ارز کنم، چون هر کسی دوچار دنبال مصلحت خودشه، از هم نگذریم دنبال مصلحت خودشه. حقایق امور و این که چه گذشت بر این ملت در این سر 50 سال گذشته بیان نشده، بیان نشده. باری حالا یکی یکی برستون میرسونم که چه کار خواهیم کرد. برمیگردیم سر ابو سفیان. ابو سفیان گرفتن بردن خدمت رسول، گفت که ابو سفیان دیدی گفتن که غیر از خدا خدایی نیست؟ گفت قربان سرت کردن ای پسر عمو، راست گفتی، من معتقد شدم به این که خلاصه الله خدای مدینه خدای جهانم هست و اینا. گفت معتقد شدی که من هم فرستاده او هستم اینا؟ گفت بگی یکی قربونت برم شک دارم من این هنوز اینو نتونستم بپذیرم. گفت خب مسلمانش کنی؟ گفت خب من میگم میگشن. گفت نه، هر دوتاشی باید بگی، عباس هم با شمشیر کشیده بالا سرش که تو باید بگی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، هر دوتاشی باید بگی تا مسلمان حساب بشی. با اقرار به توحید مسلمان نمیشی تا این که اسم رئیس نیاری، اسم پیامبرشو. بنابراین رئیس یعنی چیز پیامبر اسلام بغل دست خدا نشسته، واسه اعلام کنی. یعنی خداشناسی کنم کافی نیست، خدا قدر کافی بزرگ نیست، تکمیل نمیشه. تا رئیس اینجا ما رئیس داریم، در ایران هم یک رئیس داریم، آقای علی خامنه‌ای. امروز جانشین رسول خدا هست و علی خامنه‌ای. و این در واقع ساختار موزهکی که اینا ساختن برای ایران، برای امروز و فردا نساختن که میفرمایید کی میرن، نه، برای همیشه هستن تا حضرت ظهور کنه از ته چاه. تازه اون موقع که حضرت ظهور کنه حکومت به دست ملت داده نمیشه، شما دست میده میده به دست حضرت، ولی خودشون میدونه حضرتی در کار نیست. اما برای آدم خرافی آدم باید خیلی خیلی بیعقل باشه یعنی این چیزی رو بپذیره. یعنی همون داستان انشتنه که گفت حماقت آدم تو انتها نداره، این که اکشان ها ولی داره. پس حزب سیاسیه تعلیمات دین اسلام تا زمانی که حضرتشان در مکه بودن، بله، یک سبقه از دین و اونچه در تعریف مذهب و دین گفتن داره. و وارد امور دنیوی نمیشه، بیان شاعرانه است، از کنم که لطیفه اینها. اما با ورود به مدینه شمشیر رو کشیدنشون و حب ظاهر کردن و دولت ساختن، وارد کارهای دولتی شدن، شروع کردن به زور شمشیر پول گرفتن. و حاکم فرستادن این سو و اون سو. حالا اینها آمدن برای اینکه اسلامی بودنشون رو به منصه ظهور بذارن، جریمه ها رو شطاری معلوم کردن. کسی یه زنی رو کشت 50 تا شطور، چون زن نصف آدمه، نصف آدم یه قطعه آدم 100 تا شطور، زن چون نصف یه آدمه 50 تا شطور. ما باید یقه خودمون رو پاره کنیم از این داستان خنده دار، از این تراژدی بزرگ. بیزه چپ آقایون 75 شطوره و خانوم ها این قانونشونه، قانونه، این قانون. بیزه چپ یکیسی رو سردن بزه یکیسی 75 شطور رو چه ستمی کردن به بیزه راست. اینا احکام اسلامیشونه دیگه، اینا مثلا قوانینه، اینا جزء قوانین آدم قرن 21 است. خب وقت آن است که خون در شود در دل سنگ، این تقابل که خزف میشه کند بازار. این همه قانوندان های بزرگ آمدن و رفتن و برای بشریت قانون گذاشتن، نو به نو، نو به نو. حتی به پنج کشید باری. این یک حزب سیاسی است، حزب سیاسی بوده و بر مبنای همون ساختار حزبیش عمل کرده. در همون روزگار نخستین احکامشو، دستوراتشو، بگیر و به بندشو، بردگیری، برد فروشی. حالا این سرطان در مملکت ما عود کرد، وظیفه ما یعنی دو راه بیشتر نداریم دوستان، یا اینکه گردن به در واقع به این زنجیر اسارت بدهیم، یا این که باش مبارزه کنیم. یکی از طرق مبارزه این هست که آقا ما مراسم و مناسک شیاطین رو دنبال نکنیم، به تعلیق در بیاریم همه مراسمشون، همه مناسک، هر کاری نمیتونن ما نکنیم، در تجمعاتی رو شرکت نکنیم، آخون جمع نکنیم، پشت سر آخون جمع نشیم در مساجد، روزه نگیریم. اینا مراسم شیطانی دشمنان ما هستن دیگه، نه؟ شما آخون دوست شما هست، دشمن شما. بعد خود رو قوی کنید. البته ما تو مباحثی شما بنشینید در یک جایی که در نفر بوزن و نمشن از مباحث رو پیداست، یکیشون یک کتاب نخونه. هر کسی هر دنبیل یه چیزی میگه، تاریخ ها رو بدونه، چه تاریخی چه اتفاق افتاد، مجتب چه شخصیتی بود، طریقش چرا اشتباه بود، طریقش چطور صحیح بود، اینا ذهن خودمونه ورزیده کنید نسبت مسائل میهن. حداقل ماهی یک کتاب ما باید بتوانیم بخوانیم. تاریخ اسلام رو نگاه کنیم، قرآن رو حتما بخونید، حتما قرآن رو باید بخونید. حالا خواندنم چند جور هست، یکی انفرادی است، یادم میخونه، یادداشت برداری میکنه، نمیدونم فکر میکنه در تنهای خودش، یکی هم دست جمعی دو نفر سه نفر. ما نمیتوانیم دل به جهالت بدهیم. توی این فضای مجازی دریای دروغ هست که همین جاریست. عراجی توی این ایمو و تلگرام و اینا یک مزخرفاتی میتراشتن منتصر بکنن به بزرگان جهان. نگفتنیست اینا رو نقدقون نکنید. این چیزهایی که توی این تلگرام و ایمو و این هست که این در واقع پر است از حرفای لاتارین مزخرف. بعضیش هم خوبه، میگم همش، اما حرفای بیهوده و حرفایی که بنیادی نداره در این هر کسی هر چیزی دلش بخواد میگه. این هم از این خدمتتون عرض کنم که بحث خوبی بود با آقای دکتر زیبا کلام. اینا یک آقای محترم دیگری هم هستن که از یک تلویزیون دیگر قبل از ما هم صحبت کنیم، بکنم ایشون نظر ایشون و از در باب مسائل اسلامی و یه حرف از تاریخ اسلام این ها اگر که قرار شد من خدمت شما عرض خواهیم کرد. یه مسئله مهم دیگری میخوام عرض کنم و اون این که این شکوه و جلالی که واقعا برای خاکسپاری جورج بوش کاملا غیر عادی بود، بی اندازه جالب و جذاب بود، بی اندازه محتشم بود، کمتر کردن از این کارها. تو در روزگاری که ما اینجا بودیم خب مردن رئیس جمهورا و از اینها بودن، اما این گونه مراسم به این درجه از کمال و جمال نده بودیم. حالا آقای بوش از کنم که 4 سال رئیس جمهور بود، رئیس جمهور اون چنانی هم نبود، واقعا رئیس جمهور یه ترمه بود، مردم بیشتر 4 سال بیشتر تحملش نکردن و اخراجش کردن. چرا اینطور شد؟ این به لحاظ روحی مردم آمریکا نیازمند یک همچین شکوهی بودن از بس که حرفای عراجی بیرون آمد. یعنی یک سال گذشته، 2 سال گذشته به امریکایی ها تحقیر شدن. خواستن بازگردن به اون شکوه و جلالی که داشتن. توی این سفری که بنده رفتم، حالا این رو نقصاشون هم نشون میدم، بابا یه آقای دوست داریم آمد کمکی به ما کرد، بعد ما بیا بریم شرف ماشینت هم باد کم داره توی مزرعه ای. خانومش اومد، معلوم شد اینا 37 سال ازدواج کردن، از اون مزرعه هم بیرون نرفتن. گفت کجای هستی؟ گفتن ایرانی هستن. گفت مملکت شما راجع به مملکت ما چی فکر میکنن؟ با یه حالتی گفت اینا. من فکر کردم که این موضوع تاریخی آمریکا رو میخواد در ایمان مدرگیدم، نه، این میگوید در شرایط حال آبروی ما رفته. و ما خیلی شرمسار هستیم از وضعیت موجود و قصه میخوریم که حالا کشورهای دیگر نسبت به مملکت ما چگونه فکر میکنن بعد از این حرفا و بحثا و صحبتا و اینا. یه خانمی که توی یه دهی 37 سال وقتی بیرون نرفته، شوهرش هم در بخش مکانیکی یه زغال معدن زغال کار میکرد، چه مرد خوبی بود، کار ندارم. بنابراین این در واقع مراسم این چنین که تقریبا یک هفته طول کشید، این مراسم و مناسک خرجی بود، خیلی شایسته بود، خیلی جالب بود و مثل این که امریکا داشت میگفت ما همون مردم جدی که بودیم هستیم، همون مردم در واقع قشنگی که بودیم هستیم، اینا نشونه هاش، اگر نه آقای بوش جنگ دوم جنگ هم رفته بود، هواپیماش هم زده بودن ژاپنیا یادش داده بودن اینها، اما مراسم فوق‌العاده بود، فوق‌العاده بود با همه کوس و ترنای نظامی و غیره و اینها و با احترامات تمام. حقیقتا من ندیدم همچین جریانی و همچین مراسمی من ندیدم. ندیده بودم در آمریکا. آقای فورد فورد شد، آقای نیکسون فورد شد، این آقای ریگان فورد شد. ریگان خیلی چهار مهم می بوده و برای بوش این چنین کردن در مورد این یک انعکاس یک عکس عملی بود از جامعه آمریکا، مثلی که دوچار نوستالژی حشمت و شوکت و جدی بودن و کشور بزرگی بودن و مسئولیت داشتن داشت. یه همچین کاری انجام داده در آقای جورج بوش یه به جمهور یه ترمه. اینم از این داستان. به هر صورت وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی با سپاس از سفر عزیز و شما عزیزان که وقت گذاشتید و به این سخنان ما گوش دادید، به سپاس از شما، از شما خداحافظی میکنید تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.